بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث فقهمون در رابطه با نیت عمل عبادی مسائلی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم. بعد سوالاتی بعضی از عزیزان داشتند، احتمال میدم که ضرورت داره بحث گذشته را اجمالا مرور بکنیم و دوستانم دقت بفرمایند مسئله روشن بشه، چون مسئله مهم و مبتلا بهی هم هست. بحث ما در این بود که در ماه مبارک رمضان معلومه که نیت همون روزه ماه رمضان میشه. حالا یه بحثی است که آیا در ماه رمضان میشه روزه غیر ماه رمضان رو ما نیت بکنیم یا نه، بحثی هست که انشالله بهش میپردازیم. بله، این باطل هست در ماه مبارک رمضان اگر کسی غیر ماه رمضان رو نیت بکنه روزه بگیره، روزه غیر ماه رمضان رو، مثلا یه 5 روز روزه نذر کرده و نذرش قبول شده، 5 روز روزه گرفتن بدهکاره و فرض کنید نذرش هم مطلقه، هر وقت خواست بگیره میتونه. حالا بیاد اون 5 روز رو نیت بکنه در ماه رمضان بخواد روزه بگیره، خب این معلومی که باطل هست، مگر اینکه یک چیز دیگری اتفاق میفته که مثلا فرض کنه در ماه رمضان این آقا 5 روز رفته مسافرت، 5 روز رفته مسافرت و اون 5 روزش هم اتفاقا مصادف شده با همون نذری که کرده بود، آیا میتونه اون روزهای نذری، روزهای نذریش رو در ماه رمضان در حالی که در سفر هست و طبیعیه که در سفر روزه ماه رمضان باطله و درست نیست، آیا میتونه چنین نیتی بکنه یا نه؟ یه بحث دقیقی هست، انشاءالله شاید امروز برسیم. در هر صورت ما در عبادتی که واقع میشه از مکلف 2 چیز در اون شرط و معتبر هست. یکی اینکه اون ذات مأمورون به را به جا بیاریم، ذات مأمورون به را، مثلا 2 رکعت نماز صبح میخونیم، اون ذات نماز را به جا بیاریم، روزه روز ماه رمضان را روزه میخواییم بگیریم، یا نذر کردیم فلان روز جمعه را من روزه باشم. خب ذات عمل را اولین است که به جا بیاریم، این اولین شرطی است که معتبره. دوم اینکه قصد تقرب بکنیم، یعنی این عمل را منتسب به رضای خداوند تبارک و تعالی انجام بدیم. اگر این دوتا محقق شد، یعنی اتیان ذات مأمورون به اضافه اون قصد قربت و منتسب کردن عمل برای رضای خدا، اینجا نه عبادت درست میشه. منتها بحثمون اینجا در اون اتیان ذات اون عمل هست. ذات عمل را ما به جا میاریم، موارد مختلف اینجا پیش میاد. یه دفعه ذات عمل یه عملی است که فقط یک عنوان داره، عنوان خاصی نداره، به یک شیئی معنون نیست. مثال زدیم مثل ایستادن، نشستن، راه رفتن، اینا یه مش اعمال خارجیه هستن. خب اینا ذاتن این عمل را کسی به جا بیاره، خب عمل انجام شده، عنوان خاصی نداره، عنوان خاصی نداره. و نشستن نشستن دیگه، ایستادن ایستادن دیگه، راه رفتن راه رفتن دیگه. شما چیزی عنوان نمیتونید بدید به این. یه دفعه این است که نه، این ذات عمل عنوان خاصی داره و این عمل تحت امر مولا قرار گرفته، تحت تکلیف مولا قرار گرفته و یک عنوان خاصی پیدا کرده. ولو اینکه این ذات این عمل مشترک هست بین امور مختلف، مثلا فرض بفرمایید که شما میخواهید یک روز روزه بگیرید یا دو رکعت نماز بخونید، خب این یک روز روزه گرفتن، بله ذات عمل یک روز روزه گرفتنه، اما چندین عنوان امکان داره به این عارض بشه. آیا این روزی که روزه میگیری روزه واجبه یا مستحبه؟ اگر واجبم باشه آیا روزه روز ماه رمضانه یا نه واجب قضای ماه رمضانه بعد از ماه رمضان است؟ آیا واجب کفاره هست یا نه به عنوان نذر واجب شده؟ آیا ادا هست یا قضا هست؟ شما ببینید ذات عمل یه چیزه، اما عناوین خاص مختلف به این عارض میشه. اینجاست که باید ما معین بکنیم این چه نوع عبادتی هست، ولو جنسن یکیه، ظاهر عمل تحقق عمل در خارج یه چیزه، روزه گرفتنیست که مثلا فرض کنید روز 10 ساعت الان زمان داره، از فلان ساعت تا فلان ساعت روزه باید گرفت. منتها نه، ولو اینکه ذات عمل ظاهرا یکیه اما عنوانش فرق میکنه، واجبه مستحبه، ادا هست یا قضا هست، اون وقت واجب نذریه، واجب کفاره‌ایه، اون وقت اصلا واجب یا مستحب. ذات عمل در ظاهر یکی اما حقیقت و هویتش با هم فرق میکنه. اینجا ما باید چکار کنیم؟ برای تحقق حصول اون ذات مأمورون به باید قصد بکنیم، باید قصد بکنیم. اگر درست قصد نکنیم ولو ذات عمل کاملا مشابه همه، ولی قصد نکنیم عمل باطله. مثال زدیم مثلا نماز ظهر عصر هر دوتا چهار، هر کدومشون 4 رکعته، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، ذاتن یکی هن. اما از نظر عنوان فرق میکنه، عنوان نماز ظهر غیر از عنوان نماز عصر. ولذا اگر شما اول بیایید نماز عصر را نیت کنید باطل میشه، نه نماز عصرتون درست میشه نه نماز ظهرتون، چون نماز ظهر قبل از عصر، عصر بعد از نماز ظهره. یا اصلا بیاید 4 رکعت نماز بخونی هیچ نیت نکنی، نه نماز ظهر درست میشه نه نماز عصر، و اون 4 رکعت هم یه عمل باطلی انجام دادی. اینجاست که ما باید غیر از این که اون ذات عمل واقع میشه، باید اون عنوان قصد بشه و متعلق قصد و اراده و اختیار ما باشه، معین و مشخص بشه تا ذات عمل در خارج محقق بشه. بدون عنوان دادن اون ذات عمل محقق نمیشه. ولذا شما برخیزید 4 رکعت نماز بخونید، نه نیت ظهر بکنی نه نیت عصر بکنی، عملا یه عمل باطلی انجام دادی. دوباره باید 8 رکعت نماز بخونی، 4 رکعت به عنوان نماز ظهر اول، بعد 4 رکعت به عنوان نماز عصر بعد از نماز ظهر. این نشونگر این هست که این ذات عمل ولو کاملا با هم صورتا مشابه هم هستند، اما هویت و حقیقتشون فرق میکنه. این عنوان را درست قصد کردن هست که این ذات عمل را در خارج محقق میکنه. پس هم ذات عمل در خارج بخواد باید محقق بشه، همون عنوان خاصی که قصد میشه. خب پس بنابراین تنها مسئله ظهر و عصر نیست. مثلا شما در بعد از آنی که اذان صبح گفته شد، شما 1 رکعت نماز ظهر واجب، نماز صبح واجب دارید، 1 رکعت نماز مستحبی صبح نافله. اینو باید قصد بکنی کدومشو میخونی. هیچ کدومشو قصد نکنی، عملا این 2 رکعت نماز تو هیچ، نه واجب حساب میشه و نه مستحب حساب میشه. مگر اینکه چرا شما اصلا اهل نماز مستحب خوندن نیستی، اصلا معلوم ذاتن اعمال واجب را فقط میخوای انجام بدی، برخواستی نماز 2 رکعتی خوندی، احیانا واجب نماز صبح را قسم نکنی، چون عادتا معلوم اصلا شما بنای نماز مستحب خوندن را نداری، خود به خود به نوعی انصراف ذهنی و خطور ذهنی به طور عادی اونجا محقق میشه. که ولی اگر دفعتا کسی از شما بپرسه شما چی میکنی، فورا اگر توان حرف زدن در نماز بود میگفتی خب 2 رکعت نماز صبح میخونم، نماز واجب. ولی در هر صورت باید اون قصد بشه اون. یا مثلا در خدمت شما عرض کنم نماز روزه‌ای میگیری، باید مشخص بشه این روزت واجبه یا مستحب ادا هست یا قضا هست، این چنینه. یا مثلا میخوای روزه قضا را به جا بیاری، آیا روزه قضا از طرف خودته، خودت هم قضا به گردنت هست، یا 10 روز مثلا قضای روزه پدر به گردنته، یا 10 روز روزه قضای استیجاری داری، اینا باید مشخص بشه اصل روزه یکیه. اما این ذات روزه که یکیه، آیا به عنوان قضای مال خودته یا مال پدره یا مال قضای استیجاریه، باید این مشخص بشه. در موارد مثلا صوم کفاره و نذرم همینطوریه، اون چه که معتبر هست باید اون قصد ما آیا به روزه کفاره همون هست یا به روزه‌ای که نذر کردیم. ولذا اگر بیایم روزه بگیریم نه کفاره را قصد بکنیم نه نذر را، لم یقع صحیحن، یقع او باطلن فاسدن، این چنینه. عرض حضور عالی، پس اینا یه بحث های نسبتاً خوب و دقیقی هست که ما خدمت شما عرض کنم باید قابل توجه هست، که خدمت شما عرض کنم بهش توجه بکنیم. منتها یه بحثی باز در اینجا مطرح کردیم، در ماه مبارک رمضان سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اما فی شهر رمضان فیک فی قصد و صوم، در ماه رمضان همه می دار که قصد بکنه صوم رمضان رو، صوم را کفایت میکنه، ولو صوم رمضان به خصوص قصد نکنه، همین مقدار قصد بکنه که روزه میخوام بگیرم. و این لم ینوه کونه من رمضان، ولو قصد نکنه که روزه رمضان میگیرم، نه، ولو قصدم نکنه بگه روزه میگیرم، خود به خود این انصراف پیدا میکنه به روزه رمضان. بعد یه ترقی میکنه ایشون، میفرماد بل لو نوافیه غیره و جاهلن او ناسیان لهو عزن، اگر در ماه رمضان غیر رمضان را قصد بکنه جاهلن، نمیدونه که در ماه رمضان روزه غیر رمضان صحیح نیست، نمیدونه، یا نه میدونه ولی فراموش کرده غیر رمضان رو قصد کرد. مثلا ماه رمضان بود، یه دفعه شب یادم عجب من یه روز روزه نذری کرده بودم ها، نذرم هم خدا لطف کرد برآورده شد، فردا همون رو من انشالله روزه بگیرم، با اینکه ماه رمضانه، فراموش کرد که در ماه رمضان نمیشه روزه نذری رو انجام داد. ناسیان چنین نیتی کرد، برام سیدی عزیزی میفرماید که عجزه عنه، چون در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست، در نتیجه این قصدیشون عملا یک قصد لغویه و ناسیان هم این کار را کرده، نه عمدن، روزه رمضان حساب میشه، تمام. بله، اگر عالم به این مسئله هست و قصد بکنه غیر ماه رمضان رو، لم یجزهی، مجزی نخواهد بود، روزه رمضانش دیگه باطل میشه و اون روزه‌ای که هم قصد کرده باطل میشه، روزه نذریش هم باطل میشه. اینجا محل بحثه، محل بحثه که ولذا اصلا آیا روزه دیگر در ماه رمضان میشه ما قصد بکنیم تا احتیاج به قصد معین کردن داشته باشه، یا اصلا روزه دیگر در ماه رمضان صحیح نیست و اون ذاتن تعین داره و نیاز به قصد نداره؟ این مسئله صورت‌های مختلفی داره که دقت بفرمایید که اون صور مختلف رو اشاره می‌کنیم. یک دفعه این است که در ماه رمضان خود مکلف یک مانعی داره از روزه گرفتن، خود مکلف یه مانعی داره از روزه گرفتن، حالا فرق نمی کنه چه روزه ماه رمضان رو قصد بکنه، روزه نذر را قصد بکنه یا هر روزه دیگر را، اصلا خود مکلف یه طوریست که مانع داره، فاقد شرطه، مثلا مریضه، و مریض ممنوع روزه بگیره، باطل روزه، یا در سفره، یا مثلا خانومی است عادت ماهیانه نفاس و حیض داره، اینا موانعی است برای روزه گرفتن. خب اینجا خیلی روشنه که این روزه باطله به هر عنوانی باشه، به هر عنوانی، چه عنوان روزه نذری بکنه، عنوان روزه ماه رمضان بکنه، چون ماه رمضان فرضمون است ماه رمضان، چون فاقد شرط آقای مکلف، مانع براش وجود داره، هر نیتی بکنه باطله. خب در نتیجه پس بنابراین اگر مثلا در ماه رمضان در سفر هست روزه بگیره و قصد بکنه اون روزه نظیم را میخوام انجام بدم، این باطله. چرا؟ برای اینکه دلیلی که میگه روزه در سفر باطله اطلاق داره. خدمت شما عرض کنم اون دلیل میگه در سفر مشروعیت نداره روزه گرفتن، و فرقی بین روزه رمضان و روزه نذری یا روزه کفاره‌ای نداره. البته فقط یک استثناء داره که در بدل قربانی مکه مکرمه کسی پول نداشت اونجا در سفر تمتعش قربانی بکنه، چند روز باید روزه بگیره، اون روزهش رو در سفر هم میتونه بگیره و بحثش جداست، اون استثناست. خب اینجا اگر روزه نذری داره و روزه نذریش هم مطلقه، گفته مثلا فلان حاضرتم برآورده بشه روز روزه میگیرم، حالا در ماه رمضان در سفر هست بخواد این روزه نذریش رو بگیره، خب این باطله. چرا؟ چون گفتیم که اون دلیلی که میگه روزه گرفتن در سفر مشروعیت نداره این عام، چه روزه رمضان چه روزه نذری یا چیز دیگری که هست. کس کردم غیر از اون روزه‌ای که بدل از هدی و قربانی است. خب مرحوم صاحب جواهر استدلال فرموده به روایت نبوی در جواهر جلد 16 صفحه 333 که فرموده چرا این روزه باطل، این روزه نذری در سفر ماه رمضان؟ چون روایت نبوی می‌فرماید لیس من البر الصیام فی السفر، روزه در ماه رمضان، روزه در سفر به جا آوردن این از بر و نیکوکاری نیست و از همین بس بر و نیکی نباشه باطله دیگه. ما باید روزه بگیریم که جزو اعمال بر و نیک و حسن باشه. حضرت می فرماید لیس من البر الصیام فی السفر، این اطلاق داره. مرحوم صاحب جواهر به این روایت نبوی استدلال کرده. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه می فرماید ما نیازی نداریم به این چنین روایتی که سندن هم مشکل داره استدلال بکنیم، روایات صحیحه داریم. مرحوم آقای خویی از در مدعا با صاحب جواهر یکیه، اما به دلیل صاحب جواهر ایشون اشکال میکنه که شما به جای این که به این روایت نبوی که سندن اشکال داره چرا استدلال میکنید؟ نصوص صحیحه داریم، نصوص صحیحه داریم، مثل صحیحه به اصطلاح خدمت شما صیقل در وسائل جلد 10 صفحه 196 ابواب من یسخ و من حسرو باب 10 حدیث دوم، روایت این هست. ایشون میگه که کتب تو علیه یا سیدی، به امام علیه السلام نوشتم یا سیدی رجل ندر ان یصوم یوم من الجمعه دائما ما بقیه. دقت بفرمایید که صورت مسئله چیه. مردی هست نذر کرده که ان یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقیه، روز جمعه را تا زنده هست روزه بگیره، یوما من الجمعه توافق ذلک الیوم یوم عید فطر او اضحا او ایام تشریق او سفر او مرض. اتفاقا این روز جمعه که میخوادشون روزه بگیره دائما ما بقیه نذر کرده روزه بگیره، اتفاقا این روز جمعه هش مصادف شد با روز عید فطر، روز عید اضحا، عید قربان، یا مصادف شد با ایام تشریق 13 14 15 مثلا ماه او سفر، یا مصادف شد با ماه سفر او سفر معذرت میخوام مصادف شد با سفر، مسافرت کرد، او مرض یا مریض شد. هل علیه شو مذالک الیوم و قضا او کیفه یسنه یا سیده، آیا صحیح هست این روز را روزه بگیره یا نه؟ صحیح نیست روزه بگیره، قضاشه به جا بیاره. چون چرا صحیح نیست؟ چون روز جمعه را نذر کرده، درست میخواد روزه بگیره، اما مصادف شده با روز عید قربان، که روز عید قربان روزه گرفتن حرامه، یا روز عید فطر، یا مثلا سفر روزه گرفتن در سفر تشریع هست حرام، یا مریض است و اینها، آیا میتونه روزهشو بگیره چون نذر کرده هر جمعه را من روزه خواهم بود، یا نه قضاش را بگیره؟ کیف یسنا یا سیدی؟ فکتب الی، امام علیه السلام بهشون نوشت، قد وزغ الله عنک الصیام فی هذه الایام کلها، این ایامی که شما ذکر کردید خداوند روزه را در این ایام برداشته. از کار بکنی؟ یصوم یوما بدل یومه، به روز دیگه را عوض این روز که شما روز جمعه نذر کردی یه روز دیگه روزه بگیر، یعنی بدلش رو به جا بیار. پس از این روایت فهمیده میشه در تمام این موارد از جمله سفر را حضرت آورد صلاحیت برای روزه گرفتن نداره این روز، نه به خاطر ماه رمضان بودن، نه به خاطر اینکه یه مانع عامی وجود داره، مانع عامی که هم از اینکه در رمضان باشه یا غیر رمضان باشه، سفر مانع از روزه گرفتنه. پس بنابراین این روایت خیلی روشن دلالت میکنه که ما در سفر حتی در ماه رمضان هم باشیم روزمون باطله. خب این یک صورت هست. صورت دیگر این است که صوم از مکلف فی حد نفسه جایز هست، منتها واقع کردن این روز روزه را در خصوص رمضان صحیح نیست. فی حد نفسه آقای مکلف جایز روزه بگیره، صوم داشته باشه، منتها صحیح نیست روزه ماه رمضان را به جا بیاره. چرا؟ چون مسافر شده، مسافر شده، و سفر در ماه رمضان اگر داشته باشه آدم، خب خود آیه مبارکه می فرماد فمن کان منکم مریضن او علا سفرن، اگر انسان مریض شد یا در سفر قرار گرفت، فعدتون من ایام اخر، که بعد قضاش به جا بیاره. حالا آیا از این سنین شخصی، از این سنین شخصی هل یصح منه صوم یوم آخر لم یکن السفر مانعا عنه؟ آیا صحیح هست این آقا در این روز ماه رمضان اگر در سفر باشه صحیح روزه بگیره، به شرط اینکه از نظر سفر مانع نداشته باشه این روزه غیر رمضان گرفتن؟ مثلا نذر کرده که در اون روزی که فرزندش به دنیا آمده حتی اگر در سفرم باشه روزه بگیره. خب نذر کرده خدایا به من اگر بچه بدی در اون روز تولدش تا زنده هستم من معینا نذر میکنم که روزه باشم، حتی سفرم باشم روزه بگیرم. اتفاقا برای او خداوند فرزندی داد و ایشون هم در سفر، اتفاقا ماه رمضان هست. آیا اینجا وفاءً به نذر خودش میتونه روزه بگیره؟ ماه رمضان مونتا در سفره و سفرش هم سفر معصیت، اینا نیست، قصد ده روزم نکرده و اینها، یا 30 روز ازش نگذشته در یه جایی مستقر شده و اینا. خب اینجا از در ماه رمضان ممنوعه، باطل روزه رمضانش. اما آیا اون به اصطلاح روزه نذری که یوم ولد له الولد نذریش کرده و اتفاقا نذرش برآورده شده، آیا در این سفری که در ماه رمضانه چنین نذری برگردنش هست میتونه روزه اون روز تولد فرزندش رو نیت بکنه یا نه؟ صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر کسی بیاد بگه نه صحیح نیست برای اینکه ماه رمضانی، خب این حرف قابل قبولی نیست، چون فرض این است که ماه رمضان هم که باشه چون سفره، روزه رمضان اینجا هیچ گونه مزاحمتی برای این روزه نذری نداره، چون روزه رمضان از مسافر ساقطه و معلومه که قضای ماه رمضان رو بعدن باید بگیره. پس بنابراین از نظر مزاحمت داشتن ماه رمضان برای این روزه نذری هیچ مزاحمتی نیست. بعضی ها گفتن نخیرا اجماع وجود داره که ایام رمضان لا تقبل ای صوم ما ادا صوم رمضان، اجماع داریم که در ماه رمضان فقط روزه رمضان مقبولیت داره، غیر از ماه رمضان مقبول نیست صومش. پس اگر آقای مکلف معذور باشه از نظر ماه رمضان، هر روزه دیگرم باز از رو ساقط میشه در این ماه. و چنه طبق این اجماع ایام ماه رمضان مثل شبهای ماه رمضان میمونه نسبت به تمام روزه ها. پس صحیح نیست روزه نذری را که چنین نذر کرده ولو از ماه رمضان مسافر است و روزه رمضانی به گردنش نیست، اما اجماع به ما میگه که بل اجماع در روز ماه رمضان فقط ماه رمضان روزش مقبولیت داره، غیر ماه رمضان مقبولیت نداره. ایام ماه رمضان نسبت به روزه های دیگر مثل شب ماه رمضان میمونه. خب در شب که نیت روزه نمیشه کرد. بعضی از این ادعای اجماع کردن، ولی این اجماعی که اجماع تعبدی باشه و کاشف از رأی معصوم باشه ما نداریم چنین اجماع تعبدی اینجا، و روایتی هم دلالت بر ممنوعیت روزه غیر ماه رمضان برای مسافری که در رمضان مسافر هست روایتی نداریم. آیه مبارکه هیچ گونه اینجا مشکل ایجاد نمی کنه برای این آقا که در ماه رمضان در مسافرت مصادف شده با همون یوم ولد له الولد و نذر کرده که من حتی در سفرم باشم این روزه را روزه بگیرم، یا مطلق نذر کرده یا به طور معین، فرق نمی کنه. چرا آیه نمی تونه مانع باشه؟ چون آیه مبارکه که می فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر، آیه 184 سوره مبارکه بقره، نظر آیه این است که مسافر در ماه رمضان روزه بر او واجب نیست. در مقام بیان این مسئله هست، نه اینکه صوم دیگر هم از او صحیح نباشه و این ماه قابلیت صحت صوم غیر رمضان را نداره. نه، آیه از این جهت کاملا غیر متعرضه، یعنی اجنبی هست از این دلالت به طور کلی. پس بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم که دلالت بر ممنوعیت بکنه. پس ما هستیم و مقتضای قاعده، و مقتضای قاعده جواز و صحیح بودن این روزه هست. چرا؟ برای اینکه دلیل وجوب وفایی به نذری که متعلق به صوم در سفر شده شامل این مورد هست، چون شامل این است که این سفر ماه رمضان باشه یا غیر ماه رمضان باشه. پس بنابراین اقوا صحت این صوم بلکه وجوبش برای عمل کردن به نذر، مگر این که عرض کردم اجماع برخلاف باشه، و البته این اجماع اجماع تعبدی نبود که ادعا شده بود، اجماع تعبدی نیست، به اضافه کسی سن اجماع را قبول نداره، حجیت اجماع اجماع را اجماع محصل که نداریم، اجماع منقول حجیت نداره. پس در این صورت که اگر صوم برای آقای مکلف فی حد نفسه صحیح باشه، فی حد نفسه، منتها به خاطر اینکه در ماه رمضانه و یا این چنین نذری کرده و در مسافرت هست، از نظر روزه گرفتن روزه رمضان هیچ مشکلی نداره، که چون نمیتونه ماه روزه رمضان را قصد بکنه چون مسافره. اما آیا چون در ماه رمضان واقع هست، علارغم این که روزه رمضانی به از گردن مساقط شده، این روزهش باطل یا صحیحه؟ گفتیم علل قاعده روزهش چیه؟ صحیحه. در سفر رمضانی روزه نذری خودش رو ادا بکنه اشکالی نداره علل قاعده، چون دلیلی نداریم، آیه مبارکم در مقام بیان نیست از این جهت، اون اجماع تعبدی هم خدمت شما عرض کنم نمیتونه مانع ایجاد بکنه. این یه صورتی بود که قابل بحث بود و لازم بود که بحث تا حدودیش تکرار شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.